بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 99. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا. اخرجنا منه خضرا، رویاندیم از اون آب سبزیی که دارای حب متراکبه، مثل گندم یا جو، سبزی که حب متراکب دانه های انباشته روی هم داره. و من النخل، و از رویاندیم از درخت خرما، من تلعها، از شکوفه اش، قنبانون، خوشه های دانیتون، خوشه هایی که دم دست شماست، نزدیک، راحت کنده میشه، یعنی نزدیک شماست. و چند خوشه هایی که دانیان نزدیکن، حالا یا خوشه های دورم هست، بله، حالا دانیه به این معنام هست که دانیه به معنی نزدیک. و خوشه خورما وقتی سنگی میشه میاد به طرف پایین، این نزدیک شدن به زمین به این معنام هست. و جنات من اعناب، باغهایی از انگور و زیتون و انار، مشتبهن و غیر متشابه، شبیه هم و غیر شبیه به هم. انظروا الی ثمره اذا اثمر، نگاه کنید به میوهش وقتی میوه میدهد، و ینعه یا یونعه یا ینعه، و پخته شدن این میوه، یعنی میوهی که دیگه کامل رسیده، یعنی اون رسیدن میوه، پخته شدنش. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، این همه آیاتی برای کسانی که ایمان دارند، آیاتی است که خداوند چگونه یک آب، یک خاک، این درخت ها میوه های متفاوت میده. خب دیروز تا اینجا خوندیم اللغتو، کلمه خضر، نخرج منه خضرن، خضر سبزی، خضر به معنا اخضر به معنی سبز، یقالو اخضر فهو خضر و اخضر، اخضر فعل، اسم فاعلش خضر، این چیزی که سبز است، صفت مشبه، و اخضر هم به همین معنا. پس اخضر و خضر دوتا به یک معنا، مثل این که مثلا میگیم اعبر فعل فهو اور و اعبر، فهو اور و اعبر. اگر گفتیم اور و اعبر میشه اور جمع اعبر، اگر که بگیم اعبر و اعبر، خب یعنی دوتاشون به معنای فاعلی، یکی صفت مشبهه، یکم افعل، افعل و تفضیل، البته معنای افعل و تفضیلی نداره. بله مناسب تره، بله، بله خلاصه حالا اورم به خونه کسی درسته، غلط نیست. و فی الحدیث ان دنیا حلوتون خزرتون، خزر تو حدیث اومده که دنیا شیرین است و خزره، خزره یعنی چی؟ ای غزتون ناعمتون، غزه یعنی جدید، تازه، جدید، تازه، ناعمه. بله نائمه یعنی که تو نعمت، دنیا تازه است و نعمت است. یه حدیث هست که احمد حنبل درباره امیرالمومنین علیه السلام میگه که حضرت علی علیه السلام 4 سال توی کوفه بود، 4 سالش هم همش جنگ بود، به زمان جنگم زمان خرابی دیگه، زمان ساختن که نیست. و این 4 سالی هم که امیرالمومنین علیه السلام توی کوفه بود، تقریبا 1.5 سالش که جنگ صفین بود که حضرت علی تو کوفه نبود، توی رقه سوریه بود دیگه امیرالمومنین، نزدیکای مرز سوریه و ترکیه، حضرت علی اونجا بود تو جنگ. یعنی 4 سال کوفه بود، 1.5 سالم که اینطوری میشه 2.5 سال در واقع توی شهر بوده. بعد احمد حنبل میگه حضرت علی تو 2 سال اینقدر کار کرد که ما اصبح احدون بالکوفه الا نائمن، نائمن هر کس تو کوفه بود توی نعمت بود. و ان ادناهم منزله، اونی که از همه فقیرتر بود، لیجلس فی الظل، سرپناه داشت، خونه داشت، و یاکل البر، نون گندم میخورد، و یشرب من ماء الفرات، آب فرات هم جوب کشیده بود تو خونه های مردم مثل آب لوله کشی. یعنی تو 2.5 سال حضرت علی کار کرد بر مردم. بله بله، یعنی تو نعمت، تو نعمت هست انسانی که دارای نعمت هست. گوارا شاید دقیق نباشه ولی دورم نیست، ولی دقیق میگن برای تو نعمت بودن. به من و زهب دموهو خزرن مزرن، گاهی گفته میشه زهب دموهو، خون فلانی رفت خزرن مزرن، یعنی چی؟ یعنی باطلن. البته حالا این خزرن مزرن خودش معنا کرده باطلن، یه احتمال دقیقا برعکسش هم هستا. بعضی هم بودن زهب دموهو خزرن مزرن یعنی خونش باطل نرفت، یعنی خونش خلاصه خیلی هم فایده داشت. و اخذ شی خزرن مزرن یعنی چی؟ اخذ شی یعنی اخذ مجانن به غیر سمنین، مجانه چیزی گیر. قزنترین یعنی چی؟ ما گفتیم خود قز به معنی تریه، خود قز گفتیم تری یعنی جدید تازه. و قیل قزنترین گفته میشه مثلا جدید جدید. و فلانون اخزر الجلده، فلانی پوستش تازه است. اخزر المنکب، اخزر المنکب یعنی که دست و دل بازه، دست و دل باز. ایزو ساعتن و خسبن، هم پول داره هم راحته، راحت پول میده. و قال الفضل ابن عباس ابن عتبت ابن ابی لهب، تو این شعر گفته انا الاخزر، انا الاخزر یعنی که مثلا من باره بخشندم، سخیم، بل سخی هستم. من یعرفونی، هر کس منو میشناسد، اخزر الجلده، پوستم سبزه، یعنی که من ثروتمندم، ثروتمندم. اخزر الجلدت فی بیت العرب، تو بیت عرب ها. من یساجلنی یساجل ماجدن، هر کس با من افتخار بکنه، فخر فروشی بخواد بکنه، دارم مفاخره میکند با یک انسان شریف، با یک انسان بزرگ ماجد. هر که بخواد با من مفاخره کنه با یه آدم بزرگی داره مفاخره میکنه، یملأ الدلب الى عقد دل کرب، با یه انسانی که پر می کند دلب را تا اون بالا، دلب را پر می کند تا اون بالا. این کنایه از این که یه انسان خیلی بزرگ، یه انسان خیلی با کمال پر می کند دلب را تا اون گرهش، میگه مثل کوزه تا اون بالاش، تا اون گردن کوزه ها. این کنایه است از این که یعنی شرافت من و بزرگی من تو اون کمالش میابد. به رسول الله و ابنی بنتهی و به عباس ابن عبد المطلب، خب من به رسول خدا و دو فرزند دختر رسول خدا صلوات الله علیهم و به عباس ابن عبد المطلب منتسبم. شاهدی سر اینه که خلاصه کلمه اخزر یا اخزر الجلده به معنی ثروتمند یا به معنی آدم بزرگ به این معناست. آره دیگه، آره همون یه خلاصه حی من المیت شده. تو این شعر به عباس ابن عبد المطلب هم داره افتخار میکنه. تو بعضی روایات صحیح بخاری مطالبی درباره این عباس ابن، هم عباس عموی پیامبر، مطالبی هست که اگر اونا راست باشه باید بگه این عباس اصلا جز خوارجه و دشمن امیر المؤمنین. ولی احتمال خیلی زیاد این چیزایی که بخاری درباره ایشون نقل کرده دروغه و این عباس آدم بزرگیه، عباس عموی پیامبر، عموی پیامبر. بله هم بله هم بله هم جد بنی عباسی. بله ابو لهب داشت اما بعد منقرض شدند. بعد کامل منقرض شدند. بله گفتم مال کتاب اینجوری گفته ولی این احتمالاً اشتباه شد، برعکس می باشه. و کتیبتون خضراء، کتیبتون خضراء یعنی چی؟ میگه نوشته‌ای که سیاهی آهن روش باشه. اذا کان علیها سواد الحدید، بگید مگر که سیاهی را میگوین خضراء؟ میگه بل عرب و تو سمی الاسبد اخزر، عرب ها سیاهی را سبز مینامند. و یسما سواد العراق سوادا لکثرت خضرته، زمین عراق را هم میگوین سواد العراق. وقت چرا میگن سواد؟ چون عراق خیلی سرسبزه، بهش میگوین سواد به خاطر اینکه سبزی عراق زیاده. این تا اینجا راجبه کلمه خضر. و اما کلمه متراکب، متراکب متفائل، من رکوب، گندم ها جو ها روی هم انباشته. کلمه تلع، تلع و نخل یعنی شکوفه. اول ما یبدو من ثمرهی، اول ما یبدو، ابتدای چیزی که آشکار میشه. پس تلع یعنی همون آغاز میوه. و قد اطلع نخل، شکوفه کرد خرما، یعنی همین خوشش تازه در اومده. قنبان، جمع و قنب، قنبان جمع قنب، البته حالا قنبان جمع قنب یا تثنیه قنب، احتمال اینم هست. قنب مفرد، تثنیهش قنبان، جمعش هم قنبان، تثنیه قنبان، جمعش هم قنبان. قنبان جمع قنب، قنب یعنی چی؟ قنب یعنی ازق به کسر عین. ازق یعنی چی؟ ازق یعنی کباست. قنب یعنی ازق، ازق یعنی کباست، کباست یعنی خوشه، خوشه خرما. بل ازق به فتح عین یعنی خود درخت خرما. پس ازق درخت اسق خوشه درخت و قنوان و قنوان به کسر قاف و ضم قاف لغتان. چه قنوان بگوییم چه قنوان بگوییم فرقی نمی کنه، دو تا لهجه است. و قنیان هم گفته شده که لغت تمیمه، پس قنوان یا قنیان. اینم راجع به کلمه قن و اما کلمه دانیه. دانیه رو گفتیم قریبت المتنابل که راحت دست بهش میرسه بکنیم. دیروز گفتم اون درخت خرماهای کرمان که رو زمینم خوشه داره. اینم راجع به کلمه دانیه. کلمه ینعه، ینعه، ینعه یا مصدره یا جمعه. حالا میگه که ینعه به معنی نزج، همون پخته شدن، رسیدن. یقالو ینع السمور ینعن و یونعن. بینه الان ینع السمور ینعن، ینعن و الان اینجا مصدر گرفت. و اینعه، اینعه یعنی چی؟ همون باب افعالش. اینعه یعنی ازا ادرکه، ادرکه یعنی که خورس بچگی، اون موقعی که دیگه میرسه به آخر بچگی، دیگه بعدش میشه بلوغ. میوه رو میگیم ادرکه، یعنی رسید به اون آخر مدتی که باید به درخت بمونه، دیگه وقت چیدنشه. ازا ادرکه، ادرکه یعنی به پایان رسید، به آخرش رسید. ازا ادرکه یعنی به آخر رس، پخته شد دیگه وقت چیدنش. قال شاعر فی قباب وست دسکره حول زیتون قد ینعا، قد ینعا اگر باشه یعنی پخته شده، رسیده وقت چیدنشه. در قبابی، در گنبدهایی که، در گنبدی که وسط روستا، وسط وسط شهر، روستا دسکره اسم روستا، در گنبدی که وسط روستاست و اطرافش درخت زیتونیه که قد ینعا، میوه زیتونش رسیده وقت چیدنشه. تا اینجا گفتیم ینع مصدره، ولی بقیل ان الینع جمع یانع، ولی بعضی گفتن که نه، کلمه ینع جمع مصدر نیست، جمع یانع میشه ینع. مثلا جمع صاحب میشه صاحب، جمع تاجر میشه تاجره، پس جمع یانع میشه یانع. خیلی خوب، بله. خواهم سمرم خود جمع بود دیگه، خود سمرم جمع بود. المعنا، معنای آیه شریفه ثم عطف سبحانه علی ما تقدم. خدای متعال عطف بر آیات قبلی فرمود هو الذی انزل من السماء ماء، نازل کرد از آسمان آب را. آسمان یعنی همین ابرا، نه یعنی مثلا کهکشانا. والعرب تقول کل ما علاک فازلک فهو سماءون، مثلا این سقفو بهش میگن آسمان. عرب به هر چیزی که بالای شماست و بر شما سایه می افکند اینو میگن سما. پس از آسمان آب، از آسمان آب نازل کرد یعنی از بالا. فخرجنا به نبات کل شیء، رویاندیم با اون آب، رویاندیم گیاه هر چیزی را. مگه هر چیزی گیاه داره؟ مثلا این آجر مگه گیاه داره که میفرماد گیاه هر چیزی؟ حالا میخواد اینو معنا کنه که یعنی چی نبات کل شیء. شاید بگیم نبات کل شیء یعنی نبات هر نباتی، نبات هر گیاهی. می‌فرماید که المعنا فاخرجنا بالماء الذي انزلناه من السماء، با این آبی که از آسمان نازل کردیم رویاندیم، من غذای الانعام، غذای حیوانات و طیر، پرنده و وحشی ها و رزق بنی آدم نازل کردیم. ما یتغذون بهی و یاکلونه، اون چه که غذا میخورند و طعام دارند و فینبتون علیه و ینمون، با این آب غذا برای مردم درست کردیم و مردم با این غذا میرویند، نه اینکه غذای رو میرویانی ما. اخرجنا به نبات کل شی، یعنی رویاندیم با اون آب این آدم ها رو، این هیکل آدم ها رو که از اون کل شیه. بله بله، مایه رویش باز نه یعنی چیزا، غذا رو نمیگه دا، انسانی یا حیوانی که این غذا رو خورده انسان رویده، این نبات. خوالا مطلبتون درسته، مطلبتون درسته، ولی این آیه اینه نمیگه دا. نه اولا آیه شهرداری که توش نیست، نه بله بله بله، خب فرمایشتون درسته. بله، و یورید و به نبات کل شی، نبات کل شی یعنی ما ینبت و بهی کل شی، که هر چیزی می روید با او. پس رویش مال خورنده غذاست، نه رویش مال اون غذایی که می روید. و ینمو علیه، رشد میکنه بر اون غذا. پس اخرجنا به نبات کل شی، و معنای اول این شد خارج کردیم با اون آب رویاندنی که از هر شیعی تغذی میکند. ولی و یحتمل، احتمال دیگرم اینه که ان یکون المراد و اخرجنا به جمیع انواع نبات. اخرجنا به نبات کل شی، یعنی که رویاندیم با اون آب هر گیاهی که می روید. این احتمال دوم، لیکون کل شیء هو اصناف نبات. این کل شیء نه یعنی که مثلا این فرش هم رویاندیم، دیوار رو رویاندیم، این نیست معنیش، بلکه معنیش اینه که اصناف نبات رو رویاندیم. مثلا تو آیه ان هازا له و حق الیقین سوره واقعه، ان هازا له و حق الیقین، حالا به نظر مجمول بیانا ان هازا له و حق الیقین، این یقین با اون حق یکیه، نه که حق یقینا. ان هذا له هو حق، ان هذا له هو یقین، این جوریه ها، یعنی حق با یقین دوتاش یکیه. چجور یقین همون حق و حق همون یقینه؟ تو این آیه هم اخرجنا بهی نبات کل شی، نبات با کل یکیه، اخرجنا نبات که این نبات یعنی همون کل شیء، پس کل شیء هم یعنی کل نباتن. چجور یقین یعنی حق، اینجا هم کل شیء یعنی نبات. لیکون کل شیء هو اصناف النبات که قوله ان هذا له هو حق الیقین، که حق همون یقینه، یقینم همون حقه. خیلی حالا بله حالا اونو تو کتابای بله توی کتابای سیر و سلوک خب بله علم و یقین عین و یقین حق و یقین اینا معناهایی داره بله اون دیگه سیر و سلوک حالا فعلا مهم ظاهر ان الفراء بل اول و احسن پس بینید دو تا معنا شد یه معنا این که اخرت جنا بهی نبات کلشای نبات با کلشای یکیه نبات یعنی همون کلشای کلشای هم یعنی همون نبات این معنای دوم معنای اول این که اخرت جنا بهی نبات یعنی اون رویاندنی که از هر شیه یعنی این چیزایی که قدشون بلند میشه هیکلشون بزرگ میشه اینا از چیه؟ از اون رویدنیه میگیم معنای اولی که این اولی یعنی دومی که من گفتم بهتر است و انما قال بهی لانه سبحانه جعله سببا مؤدیا الى النبات لا مولدا له این کلمه اخرجنا بهی این بهی رو برای چی خدای متعال فرمود کلمه بهی رو فرمود زیرا خدای سبحان قرار داده است اون آب را سببی که مؤدی و منجر به گیاه می شود لا مولدن لهو بله لا مولدن لهو بله این یک صفحه دیگه همین امروز یه توضیح میدم که مولد درباره یه سببه این حالا میادن یه صفحه دیگه توضیحش میاد یه چیزایی رو میگوییم تولیدی یه چیزایی رو میگوییم اسباب میگه این مولد نیست سبب است این یه بحث کلامیه تو بحث قدرت الان میاد توضیحش همین امروز خواهیم گفت پس فعلا گفتیم که این آب مولد نیست سبب است که حالا توضیح میدم فرقشو که بس قدرت و یه اختلافی بین شیعه و سنی اونو میخواد اشاره بکنه وقد کان یمکنه الانبات بغیره خدا بدون آبم میتونه سنار بیافرینه فلا یقال انه فعله به سبب مولدن نمیگیم که خدا با سبب مولد بلکه سبب خدا داره برای کاراش اما تولیدی نیست سبب کارای خدا تولیدی این که مثلا یک کاری رو انجام بدیم که از این کار یک کار دیگری درست بشه اینو میگن تولیدی میگه کارای خدا اینجوری نیست تقریبا حالا ابدا و خلق اون بحث مجرد و مادی بود اینجا بحث اینسا که مثلا فرض کنید مثلا خدا نمیتونست مردم را همینجوری بیافرینه یعنی همه با یه پدر مادر داشته باشند خدا نمیتونست میوه را همینجوری بیافرینه دیگه درخت و کشاورزی این چیزا نخواد نمیشود خدا این کارو بکنه خدا نمیتونست مثلا پارچه لباس همینجوری پارچه بیافرینه لباس بیافرینه برچه حتما با یه پشم باشه دا ببافند و نمیدونم ریسندگی بکنند و اونو تا پارچه درست شه این تولیدی به این معناست اینا رو میخواد بگه یعنی خدا هر کاری رو مستقیم میشد انجام بده یا نمیشد انجام بده بازار کار درست بله فلا یقال انه فعله به سبب مولدن ارز کردم این اشاره است به بحث کلامی بحث کلامی سبب و تولید سبب و تولید هم همینا و سلام فرسونه الان ما میگیم این صندلی خدا درست کرده اما خدا درست کرده چجوری خدا اون چوب آفریده است و چوب نجار و اینجوری تا این شده اینو میگوین تولیدی اسباب تولیدی فخرج نامن هو خارج کردیم از اون آب یا از اون گیاه خزرن سبزی ای زرعن رتبن اخزر میوه زراعت تازه سبز که با هو ساق و سنبله همون ساق گندم جو ساقش نخرج و منهو خارج میکنیم از اون زرع اخزر، خارج میکنیم حبن متراکبن، دانه های انباشته که قد ترکب بعضه علی بعض، بعضش رو هم دیگه است، مثل سنبله گندم یا سم سم. ترناس دهنن فی قواری رصافیا ولم یدر ماجرا علی رأس سم سم. همین چیزا گنجه، بله ارده، همین ارده. میگه مردم یه روغن ارده میدونن میبینن، اما نمیدونن اون کنجد بیچاره چه سرش اومده. به هر حال گندم یا این کنجد دانه های انباشته روی هم. و من نخل، از نخل، یا یعنی نخرج و من نخل من طلعها، از اون شکوفه هایش قنبان، قنبانم یعنی خوشه ها، ای اعضا قررتب ازقها، کباسه های خرما، دانیه، دانیه یعنی قریبت المتناول، راحت دسترسی داره. ولم یقل و منها قنوانون بیده، خوشه های خرما خب بعضیاش پایین نزدیک با دست، بعضیاش هم باید بری بالای درخت. میفرماد اون خوشه هایی که بالای درخته اونا رو نگفته. لأن فی الکلام دلیلا علی ان البعید تسحیقت من النخل قد کانت غیر سحیقه. حالا زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، بعضیا میگن که در خرماهاشون قدش خیلی هم بلند نبوده، حالا بوده یا نبوده خودم دارم، ولی تو بعضی کتاب ها اینجوری گفتن. میگیم این آیه چرا فرمود که خوشه های نزدیک، خوشه های دور رو نگفت؟ به خاطر اینکه کلام قرینه دارد بر اینکه خوشه های بعیده، بعیده یعنی همون سحیقه، سحیقم یعنی بعیده، سحیق و بعید یکیه ها. خوشه های بعید نخل قد کانت غیر از سحیقه، خوشه هایی که بالاست دست بهش نمیرسه اونم خیلی دور نیست دار، و به یه 4-5 متر بری بالا، یعنی اونی هم که دوره خیلی دور نیست، دلالت میکند بر اینکه خوشه های دورم خیلی دور نیست. فجتزع به ذکر القرینته ان ذکر سحیقته، همین که فرمود قنبان دانیه، غیر دانیه رم شامل میشه، همین دانیه که گفت غیر دانی را هم میگیره. کما قال السرابیل تقیکم الحر، خب خود نخلم که خوردنی هست، کلی خورما رو نخوردی، درخت خورما مثل چیز دیگه، مثل موز، خیلی هم گرون قیمته، خیلی گرون قیمت سا، هم کلی خود درخت دا، خود کلی درخت، کلی درخت خورما، بله اصلا چون هم اون بکنی درخت خورما میخشکه، ولی سا قیمتش بنزه خود یه قیمت یه درخته، چیزی که مثلا این یه آدمه، آب بیاد رو کلش خفه میشه، درخت میخشکه، خیلی ویژگی عجیبی داره. بله پنیر نخل هم از همونه. بله سرابی لتقیکم الحر، الان یه آیه فرمود شلوارهایی که از گرما جلوگیری میکنه، خب از گرما یعنی از سرما هم جلوگیری میکنه، ولی دیگه اونو نگفته. سرابیل تقیکم، نگه میدارد شما رو از گرما، ولم یقل سرابیل تقیکم البرد، سرما رو دیگه نگفت. چرا؟ لأن فی الکلام دلیلا علی انها تقی البرد لأن ما یستر عن الحر یستر عن البرد، شلواری که جلو گرما رو میگیره جلو سرما رو میگیره دیگه، دیگه گفتن نداره. بله؟ حالا کمیش که بوده ان زجاج. و قیل دانیه دانیه، بعضی ها گفتن چی؟ ما گفتیم دانیه یعنی نزدیک، بعضی ها گفتن دانیه دنت من الارض لکسرت ثمره ها، یعنی خوشه خیلی سنگین شده اومده پایین. دانیه یعنی نزدیک زمین شده به خاطر اینکه میوهش سنگینه و ثقل حمله ها. معمولا یه خوشه خرما 50 کیلو 100 کیلو میشه دیگه یه خوشش. حالا موز که برعکسه، موزی خوشش 90 کیلوه ولی به طرف بالا میره. نه خود میوه میشه میره بالا دیگه، اینطوری پایین نمیاد. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، و من النخل من تل نخل ما قنوانه دانیه، از نخل از خوشه از شکوفه نخل چیزی که قنوانش خوشه اش دانیه پایین است. و انما خصت تل اب ذکر، و شکوفه خرما رو بر چی فرمود؟ لما فیه من المنافع و الاغذیت شریفه، منافع دارد و غذاهای شریف. التي ليست في اكمام الثمار، میوه های دیگر اون شکوفش فایده نداره، اما شکوفه خرما فواید زیادی دارد. و جنات من اعناب، جناتی از انگور، یعنی به اخرج نابهی ایزن جنات من اعناب. معمولا خرما مال گرم سیر، انگور مال سرد سیر، دوتا رو خداوند دوتا رو معمولا با هم ذکر میکنه. ای بساتین من اعناب، بستانهایی از انگور. حالا این در صورتی که بخونیم و جنات من اعناب و جنات، اما و من رفعه، اما اگه کسی خوند و جناتون، اگه کسی بگه و جناتون، فتقدیره، تقدیر آیه اینها، و یخرجو بهی جناتون من اعنابن، یخرجو بهی رویانده می شود با اون آب جناتون، جنتهایی. و زیتون و رمان، زیتون و انار، یعنی فخرج نابهی از زیتونه و رمانه، یعنی شجر زیتون و شجر رمان. و قرن از زیتونه و رمان، این زیتون با انار چه مناسبتی داره که خداوند این دوتا رو ذکر کرده، زیتون و انار؟ می فرماد لأنهما شجرتان تعرف العربو ان برقهما یشتمل علی الغصن من اوله الى آخره. این زیتون و انار برگه هاش چوب داره و چوبی داره که میسوزنندش بوی عطر میده. برق این دوتا برگشون مشتمل است بر چوب، خود برگش این چوبه. من اوله الى آخره، از همون اول تا آخر. برگ مثلا مو اولش یه جوره آخرش یه جوره، پوسیده میشه، برخلاف برگ زیتون همیشه یک نواخته. قال شاعر بور کلمیت الغریب کما بور که نزج رمان و زیتون. این شاعرم یعنی حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام. الان حضرت ابو طالب بینی الان تو این شعر رمان و زیتون رو با هم ذکر کرده و نزجش هم همین. خدا این میت را مبارک بگرداند همون جوری که انار و زیتون مبارکند. مقصود اینه که یعنی این میت توی قبر نپوسد، متلاشی نشود. این مرادش اینه. نه فقط همون کلمه جانه. معنای آیه که میگیم که شجر زیتون معنیش اینسا ان برقهما یشتمل علی العود کلهی، برگ زیتون و برگ انار چوب داره و چوبش هم بوی خوش میدهد وقتی میسوزونندش. برگشون مشتمل است بر عود، عود همون چوب خوشبو کلی، مشتبهن و غیر متشابه. دیروز عرض کردم باب افتعال و باب تفاعل هر دو به یه معناست، مشتبه اشتبه یشتبه و تشابه یتشابه، دوتاش یکیه. ای مشتبهن شجره، درختش که مثل همه، یشبه و بعضه و بعضا، این انار مثلا شیرین، انار ترش، درختش که یکیه مثل همه، فرقی نمیکنه. اما غیر متشابهن فتعم، مشتبه هست درخت، غیر متشابه هست میوهش. یا زیتون هم همینجور دیگه، انواع زیتون شاید 100 جور زیتون هست ولی شکل درخت همش یکیه. فقیل مشتبهن ورقه مختلفن ثمره، بعضی گفتن که برگشون فرق میکنه، برگشون مثل همه، میوهشون مثل هم نیست. انقطاده. فقیل متشابهن فی الخلق مختلفن فی الطعم، آفرینش این درخت ها مثل هم اما میوه هاشون متفاوت. فقیل بعضی گفتن مشتبهن ماکان من جنس واحد و غیر متشابه از اختلاف جنس. و بعضی ها اینجوری گفتن مشتبهن و غیر متشابه، یعنی که اگر درخت یه جنسه، مثلا همش درخت انگوره، خب یک. اما اگر که اینجوری بگیم درخت انگور با درخت گردو، مثلا دو جنسه، میوهش هم مختلف. بعضی گفتن مشتبه هست اونی که از یه جنس باشه، یعنی مثلا همش انگوره، همش گردوه. غیر متشابه هست اگر جنسش مختلفه، یکیش انگوره یکیش گردو، جنسش هم متفاوته. پس مشتبهن و غیر متشابه به نظر این قیله یعنی دو جنس کاملا مختلف را میگوید. ان الجبایی ول اولا ان یقال ان جمیع ذلک مشتبه من وجوه مختلف من وجوه، ولی به نظر مجمع البیان بهترینه که بگوییم همه میوه ها من جهاتی مثل همند، مختلفندم من جهاتی. میوه ها از یه جهت همشون مثل، از این جهت که همشون شکم رو سیر میکنند مثل هم، همشون میوند، از یه جهاتی مثل همند، از یه جهاتی هم با هم متفاوتن. فید خلوفی جمع اومدن. آره بله، تو خاصیتشون متفاوت. بله بله درست درست. فیدخل فیه جمیع ما تقدم. انظروا الى ثمره اذا اثمر، وقتی میوه میدهد نگاه کنید به میوهش. ای انظروا الى خروج الثمار نظر الاعتبار، عبرت بگیرید که چجوری خدای متعال از این خاک، از این آب، این میوه ها رو میآفرینه. و ینعه، به اون پخته شدن میوه نگاه کنید. معناه انظروا من ابتداء خروجه اذا اثمر الى انتهائه، نگاه کنید از همون اولی که میوه میدهد تا پایانی که میوه میدهد. اذا اینعه، وقتی که میوهش میرسه و ادرکه، پخته میشود. به هر حال نگاه کنید کیف تنتقل علیه الاحوال فی الطعم و اللون و الرائحه و الصغر و الکبر. این انگور اولش ترشه، بچه شیرین میشه. خرما اولش چقدر تلخه، بعدش چقدر شیرین میشه. نگاه کنید که چگونه منتقل میشود بر این میوه، حالت های مختلف، طعمش متفاوت، لون و میوهش، بویش، صغرش، کبرش. لیستدلو بذالک علا ان له صانعا مدبرا، تا بفهمید که خدایی داره اینها را خدایی میکنه. ان فی ذلکم لآیات، یعنی در خلق این میوه و این زراعت، مع اتقان جواهرها، با اون محکمی جوهرش، توی اینها اجناس مختلفی هست که لا یشبه بعضها بعضا، ذره‌ایش هم با هم شبیه نیست. تمام اینها لدلالات الا ان لها خالقا. بینید الان بعضی جاها مثلا این آزمایش خون و آزمایش مثلا چیزی که الان اینجا تو ایران هست، آزمایش خون، آزمایش ادرار، فلانی هر بود، بعضی کشورها اصلا این چیزا رو آزمایش نمیکنن. یه سر سوزن موی طرفو میگیرند، همین یه سر سوزن مو، حالا از بدنش، سرش، محاسنش، این آزمایش، تمام دردهاشو میفهمند. با همون یه سر سوزن مویی که آزمایش میکنند و میفهمن شما کجا مسافرت رفتید، کی رفتید، چقدر طول کشیده، با چه کسانی ملاقات کردید، با آزمایش یه سر سوزن مو میفهمن شما ازدواج کردید یا نکردید، مقاربت کردید یا نکردید، با کی و چند بار، تمام این رو معلوم میشه. دیگه متاسم بله هست. حالا یعنی میدید این مقصودم اینه که خدای متعال توس گاهی آدمی کهکشان رو نگاه میکنه که خدا چی آفریده، گاهی میری توی اتم و اجزای اتم، الکترون و پروتون، اینا میبینه این کهکشان بلکه بیشتر ها. تو کرونا یحتمل که اصلا کار خود بشر باشه. یکی از این صهیونیستا 5-6 سال قبل گفته بود جمعیت دنیا یه مقدار زیاد شده، باید 100 میلیون آدم رو کم بکنیم، 100 میلیون کم بکنیم، حالا یا با جنگ یا با میکروب. این یکی از صهیونیستا گفته بود. خب نه، فقط یعنی الان بعضی هم میگن که این کرونا ساخته خود اینا بود، ولی از دستشون کنترلش در رفت. بله خلاصه، ان فی خلق اینها لدلالات، اینا دلالت هایی دارد، الا ان الله خالقا، که اینها خالقی داره، که قصد الی تمییز بینها، اون خالق میخواد اینا رو از هم جدا بکنه. قیل خلقها علا علم بها، خداوند اینا رو آفریده و میدانسته چه کار میکنه، و انها تکبنت. بله چی؟ آره دیگه، قیل خلقها علا علم بها و انها تکبنت به خلقه و تدبیره، اینها متکبن شده به خلق و تدبیر خدا. خلاصه در اینها آیاتی هست، لقوم یؤمنون، لأنهم بها یستدلون، مؤمنان با اینها استدلال میکنن، و به معرفت مدلولاتها ینتفعون، با معرفت اینها هم سود میبرند. خب بله، ولی حالا چیزای دیگر هم دخالت دارد، اما فعلا خدای متعال در مقام بیان فقط آب. قوله تعالی و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون بدیع السماوات و الارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبتون و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. قرار دادن برای خداوند شریکانی که اون شریک ها چی باشن؟ جن ها رو شریک خدا قرار دادن، در حالی که این جن ها رو خدا آفریده، اون که مخلوق خداست که شریک خدا نیست. و خرقوا له بنین و بناتن، و به دروغ نسبت دادن برای خدا پسران و دخترانی را، به غیر علم، قول به غیر علم هم بود، سبحانه و تعالی اما یصفون، خدا منزه هست از این حرفایی که اینا میزنند. از وصفی که اینها میکنند. خداوند آفریدگار آسمان ها و زمین است. دیروز گفتم بدی یعنی اونی که بدون سابقه قبلی، اونی که مثلا یک کسی که ساختمون میسازه به یه ساختمون دیگه نگاه کرده اینو ساخته، این خلقه. اما اونی که نه، هیچ سابقه نداره، مشابه نداره، ابتدا به ساکنه، اینو میگن بدیعه. بدیع و سماوات و الارض، انا یکون الله ولد، چجور میشه خدا فرزند داشته باشه در حالی که خدا همسر نداره؟ ولم تکن له صاحبه و خلق کل شی، اونی که خالق همه چیزه نمیشه چیزی فرزندش باشه، نمیشه چیزی همسرش باشه. بابا به کل شد. بله بله. آخو نه نه، اون میشه بدی. نه، اون که ابتدا که هیچ سابقه نداشت اون میشه بدی. اما اون که الان این آدم که آفریده میشه خود سابقه قبلی هم داره، این میشه خلق. نه نه، اینم خلقه چون سابقه قبلی داره. القراءتو قرأ اهل المدینه، اهل مدینه گفتن خرقو نه خرقو، خرقو به تشدید، بل باقونه خرقو به تخفیف. بقیه میگن خرقو، اهل مدینه میگن خرقو. حالا خرقو یا خرقو کدام درسته؟ الحجتو. قال احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی میگوید خرق و اخترق به معنن خرق، نه اینکه اونا میگفتن خرقو، نافع میگفت خرقو، اینم داره میگه خرق با اخترق یه معنا داره. پس اون که گفته خرقو یعنی اخترقو، این خرق نیست، خرق است. قال ابو الحسن، آقای اخفش گفته که الخفیفتو اعجب الیه، خرقو بهتر از خرقوه، خرقو خفیفه، خوشحال کننده تر است، زیباتر است برا من. لانها اکثر، چون خرقه بیشتر گفته میشه تا خرقه. البته بالمعنا فی القراءتین کذبو، حالا چه اینکه شما بخونی خرقو، چه اینکه بخونی خرقو، هر دوش یعنی کذبو، یعنی دروغ. البته بقد روی فی شباز ان ابن عباس و هر رفو، نه خرق، هر رفو، تحریف کردند. بالحاء و الفاء تحریف کردند. میگه و هازا شاهدون به کذبهم ایزن، اگر که ما حرفو بگوییم تحریف یه نوع دروغه، پس خود این تحریف مؤید معنای اینه که خرقه یعنی کذبه. قرائت تحریف رو داره شاهد میاره برای اینکه خرقه به معنی کذبه. و مثله یحرفون الکلمه عن مواضعه، که این یحرفون همون کذب دیگه. اللغتو، حالا همون مسئله که یه نیم ساعت پیش بعدی دادیم اینجاست. اللغتو البدی، بدی که به معنی مبدعه. بل فرق بین الابداع و الاختراع، فرق بین ابداع و اختراع. یه وقت میگیم خداوند اخترع الاشیاء، یه وقت میگیم ابدع الاشیاء. فرقش اینه که ان الابداع فعل ما لم یسبق الى مثله. ابداع یعنی چی؟ ابداع یعنی که یه کاری انجام بدید که سابقه ندارد، انجام دادن چیزی که لم یسبق الى مثله، یعنی کسی پیشتر شبیه اون رو انجام نداده، اینو میگه ابداع. اون اولین لحظه‌ای که خداوند آسمان و زمین رو میآفرینه این میشه ابداع، چون سابقه قبلی نداره. اما اختراع یعنی چی؟ اختراع یعنی فعل ما لم یوجد سبب له، اختراع یعنی یه چیزی که بدون. مثلا فرض کنیم میگیم عیسی اختراع خداست. عیسی یعنی چی؟ یعنی پدر نداره، بی سبب آفریده شد. اختراع یعنی فعل چیزی که سبب ندارد. و لذالک یقال، به همین جهت هم مثلا میگیم بدعت یعنی اون چیزی که مخالف سنته. بدعت از همون ابداع دیگه. اگر یه چیزی رو قبلا پیغمبر آورده اون رو حالا شما بگوید این بدعت نیست، اما اگر یه چیزی که لم یسبق الى مثله این میشه بدعت، ابداع. لانه احداث ما لم یسبق الیه، چون لانه ضمیرش به بدعت میخوره دا، چون بدعت یعنی ایجاد چیزی که سابقه ندارد. خب حالا همون مسئله اختراع و تولید و سبب میفرماید لا یقدر علی الاختراع غیر الله. اختراع که فقط کار خداست، چون اختراع منش این بود دیگه، یه چیزی که بی سببه، یعنی یه چیزی هیچ سابقه قبلی نداره، اسباب قبلی هم نداره، یه دفعه انجام میشه. هر چیزی که بدون سبب است فقط کار خداست. لا یقدر علی الاختراع غیر الله، غیر خدا برش قدرت نداره. لأن حده مبتدع فی غیر محل القدرت علی. ببینیم مثلا فرض معلا این چوب را میتونم زغالش کنم، زغال را میتونم خاکسترش کنم، اینو میگیم قدرت دارم، یعنی قدرت دارم یه جسمی را تبدیل به یه جسم دیگر بکنم، دوباره اون جسم را تبدیل به یه جسم دیگه بکنم، اینو میگن قدرت. اما اگر که کسی بتونه زغال درست بکنه بدون چوب، خاکستر بتونه درست کنه بدون زغال، اینو دیگه قدرت نمیگن، این فعل خداست. میگه حدش دیروز عرض کردم این یه بحث کلام فلسفی است. ابن سینا توی اشارات نمت پنجم همین بحث مطرح میکنه، این داره این کلمات رو معنا میکنه دا. که کجا کلمه فعل به کار برن، کجا به معنی اثر، کجا به معنی ابداع، اختراع، سبب، تولید. این کلمات، این کلمات وقتی میخواییم به کار بریم در یه معناهای این کلمات با هم مشترکه، در یه چیزایی هم با هم متفاوته، و تفاوتاشو داره میگه. لا یقدر علی الاختراع غیر الله لأن حده، زیرا تعریفش اینه ها، مبتدع فی غیر محل القدرت علی، اونی که ابتدا می شود در غیر محل قدرت. محل قدرت چی بود؟ اونی که میتونه چیزی را به چیزی تغییر دهد. اما اگر یک چیزی ابتدا به ساکن آفریده بشه، نه اینکه چیزی را چیزی، ابتدا می شود در غیر محل قدرت. اونی که ابتدا می شود در غیر محل قدرت فقط کار خداست. اما اینکه مثلا ما این آجر را خاک بوده پختیمش آجر شده، آجر رو تبدیل به خونه کردیم، یعنی خونه از یه چیزی درست شد، آجر از یه چیزی درست شد، این اختراع نمی گویند. اونی که اختراع فعل خداست، اینی که چیزی را به چیزی تبدیل کردن کار انسانم هست. نه 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 نه، تو علم کلام گفتم، بس کلامی داره میکنه، گفتم نه نه، گفتم بس کلامیه، یه بس اعتقادی داره میگه دیگه. خب پس بینی الان تا اینجا گفت که اونی که ابتدع فی غیر محل القدره، این بگوید فقط کار خداست. اما کار خداست یعنی چی؟ یعنی اونی که قدرتی ذاتیه. اما ول قادر و به قدرتن، قادر و به قدرتن یعنی من و شما، من و شما، من و شما قادر به قدرتیم، اما خدا قادر به قدرت نیست. خدا قادر به ذاته. اونی که قادر به قدرت یعنی من و شما، اما ان یفعل مباشرا او متولدن. یه وقت مثلا ما یه کاری را مباشرتن انجام میدهیم، ابتدا به ساکن، یه وقت من مباشرم، یه وقت من مولدم. اگه من بخوام اینجا رو گرم بکنم، میام کبریت میزنم، اینجا گرم میشود، اینو میگن تولید. بینه الان من گرم کردم اینجا رو، اما نه اینکه من گرما رو ایجاد کردم، من کبریت رو زدم، از کبریت اون اثر هست، اینو میگن چی؟ تولید. اما خود کبریت زدن برای من چی بود؟ مباشر. کبریت زدن مباشر بود، یعنی من کبریت رو زدم روشن شد، اما گرم کردن رو تولید کردم. تولید کردم یعنی چی؟ یعنی من سببش رو انجام دادم تا اون کار انجام شد. اون که اون صفحه قبل گفتم توضیحش میاد این بودا. خیلی خب، حالا ما بگیم حالا ایشون داره چی میفرماد، تو بعد حالا درسته یا غلطه، حالا حرف دیگری. پس ببینید، القادر به قدرتن، القادر به قدرتن یعنی چی؟ یعنی غیر خدا، یعنی غیر خدا. نیست. بله بله بله. قادر به قدرت، اما ان یفعل مباشرا، مباشر گفتم مثل چی؟ کبریت میزنه. و هو مبتدع فی محل القدرت، اون چیزی که آغاز میشود یک کاری در محل قدرت، یعنی در محل قدرت یک کاری انجام میده، اینو میگوین مباشر. اون متولد، متولد یعنی چی؟ و هو مایوق او به حسب غیرهی، حرارت خودش ایجاد نمیشه به سبب کبریته. بلا یقدر علی الاختراع اصلا، قادر به قدرت یعنی غیر خدا اختراع نداره. اختراع که یه چیزی رو ایجاد بکنه و فقط کار خداست. بله بله، میشه دیگه. بله، و غیر خدا هم میتونه اون کارو بکنه. خب، این عبارت که تا اینجا معنیش همین بود که عرض کردم، یه نکته دیگه اینه که کلمه قدرت رو دو جور معنا میکنند. یعنی تو کفایه های آخوند رضوان الله علیه دوبار گفته سا، گاهی میگیم قدرت یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اینو میگن معنی قدرت، که بیشتر تو کفایه یا این کتاب اینو داره میگه، و اینجا هم همینو داشت میگفت. یه معنای دیگه هم قدرت اینه سا، کون و شیء مسترن لشیء آخر ان علم. اینم یه معنی قدرته. معنی اول میگه ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، یعنی فعل و ترک رو هر دو تا رو باید بتونه انجام بده تا بشه قادر. معنی دوم اینه که نه، شاید یه چیزی فعل و ترک رو نمیتونه، فقط باید انجام بده یا فقط باید انجام ندهد، ولی ان علمن باشه. کون و شیئن مسترن لشیئن آخر ان علمن. مثلا وقتی میگیم که خدا کتب علی نفسه رحمه، رحمت رو بر خودش واجب کرده، پس علی رحمت بر خدا واجبه، میشه ترک بکنه؟ نمیشه دیگه. میشه خدا رحمت رو ترک کنه؟ نه نمیشه. اما قدرت داره یا قدرت نداره؟ اگر بگوید ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، باید بگی خدا قدرت ندارد. اگر بگویید که کون شیء مسترن لشیء آخر ان علم، خدا مستر رحمت است، علمم دارد، نمیشه دم ترک بکنه، ولی قدرته. نه دوتا شد تو، نه خیر، نه 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 نه، تو معنای اول با یه فعل و ترک مساوی باشه، بعد یکی انتخاب بکنی، این میشه قدرت. بله تو اولی، اما تو دومی فعل و ترک مساوی نیست، ضرورتاً یا باید باشد یا ضرورتاً باید نباشد، و در این حال قدرته، اختیاره. سلام علیکم.